بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. این نهی که متوجه آدم و حوا علیه السلام شد نهی تشریعی نبود، این نهی ارشادی. چون نهی تشریعی و تکلیفی نبود، قهرن نه تحریمی است و نه تنزیهی، زیرا تحریمی و تنزیهی از اقسام نهی تکلیفی هم و نهی تشریعی مقسم این دو قسم است. اما امر و نهی ارشادی در مقابل امر و نهی تکلیفی هم. چیزی که تکلیفی نیست نه تحریم است و نه تنزیه، چه این که نه واجب است و نه مستحب. امر اگر ارشادی شد نه واجب است نه مستحب، نهی اگر ارشادی شد نه حرام است و نه مکروه، چون این اقسام از آن تکلیف است. و طبق شواهدی که در آیات یاد شده مطرح است، این نهی نهی ارشادی بود. خدای سبحان فرمود نزدیک این درخت نرید، از این درخت استفاده نکنید که خود را به زحمت میاندازید. وقتی تکلیف نبود و نهی ارشادی بود، همه تبعاتی که در این قصه هست تبعات ارشاد است نه تبعات تکلیف. یعنی اگر اسیان هست، قوایت هست، زلالت هست، نسیان هست، امثال ذالک، همه و همه در حدود ارشاد دور می‌زند، سخن از تکلیف نیست. پس اگر خدای سبحان فرمود نزدیک این درخت نشوید فتکونا من الظالمین، یعنی به خود ستم می کنید، این ظلم به نفس است، یعنی از خیلی از مسائل رفاهی محروم می شوید، خود را به زحمت می اندازید. و اسیان و قوایتی هم که در این قصه است و عصا آدم و ربه و فقوا، اون هم مربوط به محدوده ارشاد است نه تکلیف. توبه هم که به دنبال اسیان مطرح است، توبه در مسائل ارشادی است. همه اینها را شما می توانید در جریان یک طبیب و بیمار ناپرهیز خلاصه کنید. اگر طبیبی به یک بیمار گفت از اون غذا استفاده نکن وگرنه رنجور می شوی، این پیداست که این نهی نهی ارشادی. اگر اون بیمار از اون غذا استفاده کرد و رنجور شد، می تواند بگوید من به خودم ظلم کردم. و اگر به طبیب مراجعه کرد گفت شما مرا راهنمایی کنید من دیگر بار دستور شما رو ترک نمی کنم، این توبه در محدوده ارشاد است. همه این موارد صادق است که توبه شد، همه این موارد صادق است که ظلم شد و مانند آن، اما هیچ کدام از اینها در محدوده تکلیف نیست. چون اگر تکلیف الهی ترک بشود شخص مستحق عذاب است و اگر توبه نکرد در قیامت معاقب خواهد شد. جریان آدم سلام الله علیه این چنین نبود که اگر توبه نکرده بود در قیامت مثلا گرفتار عذاب بشد، چون هنوز تشریع و تکلیفی نیامده. نبوت و رسالت از این به بعد که حضرت به زمین تنزل کرده است صادر شده. قهرن این ظلم، ظلم به نفس است. البته ظلم به نفس بسیار از خیرات رو هم از انسان سلب میکند. در دعاها هم ما رو بسیار از این مسائل ارشادی راهنمایی کردن. در این دعای ابو حمزه شمالی از امام سجاد سلام الله علیه به خدای سبحان عرض میکند که گویا شما مرا دیدید که در مجالس علما حضور ندارم، منو محذول کردی، یا دیدی من در مجالس بدحالین حضور پیدا میکنم، بین من و اینها اون سوء الفت برقرار کردی، او لعلک فقدتنی به مجالس العلماء فخذلتنی، او لعلک رأیتنی آلف مجالس البدحالین فبینی و بینهم خلیتنی. اگر شما به یک محصره بگوید وقت رو تلف نکن، در جلساتی که سخن از علم و فضیلت نیست، سخن از گفتن و خندیدن است، شرکت نکن. این دستور شما دستور ارشادی. اگر یک کسی در دوران جوانی که باید درس بخواند و بحث کند در مجالس گرده شرکت کرده است، خب این از فضائل محروم می شود، این خسارت رو بر خودش تحمیل کرده است. این نهی تکلیفی نیست، این از خیلی از فضائل محروم می شود. این که امام سجاد عرض کرد که خدا یا مثل این که دیدی من در مجالس بدتارین حضور پیدا میکنم به بینی و بینه هم خلیتنی، این گونه از امور امور ارشادی. البته بعضی از مسائل مسائل تکلیفی است و پیامد کیفر جهنم دارد. اما بعضی از این امور امور ارشادی. نه اونا خب تکلیف هست البته. نه اونا تکلیف هست البته. تکلیف هست البته. چون امر و نهی ارشادی تابع اون مرشد الیه هم. در امر ارشادی انسان را دعوت بکنند به جذب منافع مرشد الیه و در نهی ارشادی انسان را برحذر می دارند از مزار مرشد الیه. معذب هست اما نه برای ترک امر اطیعو، برای اینکه اون مرشد الیهش تکلیف است. اطیعو الله و اطیعو رسول انسان را ارشاد بکند به انجام دستورات الهی. خود دستورات الهی تکلیف است، این ارشاد به تکلیف است. یک دستور است به سیده عقیم و سرات و آتو زکات، یک دستور است اطیعو الله و اطیعو رسول، این اطیعو الله و اطیعو رسول ارشاد به تکلیف است، مرشد الیهش تکلیف است. لذا اگر کسی نماز نخوند دو اعراب ندارد، یکی ترک عظیم و صلات، یکی هم ترک عطیو. اما در جریان آدم سلام الله علیه فقط نهیش نهی ارشادی بود و همون شواهدی که در مسئله است. قهرن اون اموری که در اطراف این قصه دور میزند از قبیل ظلم، از قبیل اسیان، از قبیل قوایت، از قبیل توبه، همه و همه در محدود تشریع است. این گونه از عناوین در لغت معانی اولیه خود رو دارد و در لسان شر معانی شرعی، حقیقت شرعی یا متشرعی یا اصطلاح جدید را فراهم کرده است. لغزش دیگه. نه این زلالت نیست، زلالت بازاد که نیست، یه لغزش است. البته انسان کسی از مقام بالا تنزل میکنه لغزید دیگه. اگر یک کسی در دوران تحصیل در مجالس بدحالین عمر گذرون، این لغزید از مجلس علما سقوط کرد. خدای سبحان در همین آیه سوره بقره که محل بحث است فرمود لا تقربوا هذه الشجره فتكونا من الظالمين. هر نفسی هم ظلم است. ظلم به نفس وقتی انسان از یک فضیلتی خود را محروم می‌کند به خود ستم می‌کند. شما در سوره کهف می‌بینید خدای سبحان می‌فرماید درختی که میوه می‌دهد ظالم نیست، یعنی ثمر داد، نفسی در او نبود. قهرن درخت بی ثمر ظالم است، درختی که میوه نمیدهد. در جریان اون جنتی که ذکر میکند آیه 33 به بعد دارد چلتل جنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا. یعنی این دو باغی که ما به این شخص متمکن دادیم هیچ کدام از این دو باغ ظالم نبودن که میوه ندن. معلوم میشود اگر یک درختی میوه نداد ظالم است، یعنی ناقص است. این ظلم معنی لغوی. خب اگر انسانی به خود ستم کرده میوه نداد ظالم است، ظلم به نفس کرده است. یه درخت بیبری ولم تظلم منه، منه یعنی از این اکل، اکل یعنی فراشی نه اکل، ولم تظلم منه شیئا. این گونه از موارد ظلم بر همون معنای لغوی اطلاق می شود. و اگر خدای سبحان و فتکونا من الظالمین یعنی مثل درخت بیتمر می شود. شما در اینجا بهره ها دارید، این بهره ها از شما گرفته می شود. و اگر آدم سلام الله علیه بعدن کلماتی را از خدای سبحان تلقی کرد و گفت ربنا ظلمنا انفسنا، این ظلم هم همون نقص بر نقص است و نه ظلم تکلیفی که اگر توبه نکند جهنم پیامد او باشد. اگر چون که ظلم یعنی نقصان هست و رجوع هم نظیر رجوع بیمار است به طبیب، مسئله غفران و مسئله خسران و همه اینا هم در محدوده تشریع دور میزند. آنچه که در سوره اعراف است این است که قال ربنا ظلمنا انفسنا، ما به خودمون ظلم کردیم. برای اینکه اونجا اگر می بودیم از منافع رفاهی برخوردار می شدیم، وقتی به زمین آمدیم به زحمت افتادیم. و الم تغفر لنا و ترحمنا نکونن من الخاسرین، اگر این نفس را با اون رحمت خاصه جبران نکنید ما خسارت دیدیم و خسارت می بینیم. پس هیچ کدام از اینها در محدود تشریع نیست، نه مسئله نهی تکلیفی به نحو حرمت است، نه مسئله نهی تکلیفی به نحو کراهت، نه عذاب الهی، نه در لازمه هم شریکن. چون هنوز مسئله تکلیف و نبوت نیامده. آدم سلام الله علیه وقتی به زمین آمد شده مکلف به اسورا. از اون وقتی چه فرمود برید به زمین فیما یعتین لکن منی هدن فمن طرعه هدای فلا یزلو ولا یشکو و امثال زرگ، از اون به بعد تکلیف آمده. پس قبلش تکلیف نیست. معذر به نار است. البته اون یه لازمه اهم است، مثل به یه محصلی بگوین آقا شما عمرت رو در جوانی تلف نکن، در مجالس بدکاری ننشی. بسیار خوب، یه وقت است که انسان اگر یه کار رو بکند او را با آتش میسوزانم، این معلوم میشود معصیت. یه وقت اگر یه کاری بکند به خودش ظلم کرده است، از بعضی از منافع محروم هم شیر شد. خدا هم به سلام خود به زحمت داد. اون لازمه عام است، معصیت و معصیتی شد عذاب و عقاب الهی در پی هست. اما یه لوازم دیگری هم داره، معصیت آن است که کسی توبه نکند گرفتار آتش میشود. این معنی اون معنی توبه است. توبه لازمه عام است، نفس لازمه عام است. فرق بین ارشاد و تکلیف آن است که در موارد تکلیف اگر کسی اسیان کرد کیفرش آتش است، جهنم. در همین دنیا هم پیامدی دارن، نه اینکه گناه فقط اثر دنیایی داشته باشد. در یوم القیامه فمن یعمل مثقال ذره شر یره، اونجا میبیره ز عذاب میبیره. خاصیت تکلیف، فرق بین تکلیف و ارشاد اینه، چون تشریع در جنت نبود اولا و آدم سلام الله بعد از حبوط به زمین و مقام نبوت رسید. پس ارشاد است، ارشاد است، چون تکلیف نمال نبوت است، نبوت در زمین است. آدم سلام الله علیه وقتی به زمین آمد مشلف می شود. وقتی وحی و رسالت و نبوت و دین در زمین مستقر است، اونجا جا برای تکلیف نیست. وقتی که به زمین آمد فرمود که اما یعطی انکم منی هدن فمن تبع هدای فلا یضل ولا یشقی، اونجا به تکلیف نبود. همین این عناوینی که تکرار می شود برای آن است که در محدوده ارشاد است، اسیان است و قوایت هست و ظلم هست و توبه است و خسارت، همین در محدوده ارشاد است. وقتی خدای سبحان در باری آدم ترامل تعبیر میکند فعصا آدم و ربه و فقوا، یعنی تمرد کرده است از اون امر ارشادی. مگر همه اینها را ما در باری بیمار ناپرهیز نداریم؟ یه اصطلاح رایج هم نیست در مسائل ارشادی. هم مگر ما نمیگوییم این شخص بیمار مجددا به طبیب مراجعه کرد گفت من دیگه توبه کردم؟ یعنی از دستوری شما بدید من عمل میکنم. اگر یک بیماری در اثر ناپرهیزی رنجور شد دوباره به طبیب بر نمیگرد، نمیگرد که من توبه کردم؟ توبه یعنی رجوع، توبه خاص معصیت و تمرد دستورات تکلیفی نیست. این که فرمود تجتباه و ربهو بعد به وقت به او داد و بسیار از کمالات از این بعد نصیبه شد چون هنوز پیغمبر نشده بود. بنابراین اگر که اون چه در باره آدم تعبیر به اسیان کرد یا توبه کرد، همه و همه در محدوده تشریع دور می زند. در سوره طه فرمود که فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما و سترا یختصان علیهما من ورق الجنه و عصا آدمو ربه فغوا. اگر در تحلیل اون نهی جز منافع مادی چیزی دیگر مطرح نبود، معلوم می شود اسیان و غوایت هم در محدوده ارشاد است. چون خدای سبحان فرمود به این که اگر از این درخت نخورید در این جنت میمانید، اینجا جای خوبی است، رنجی نیست، گرسنگی نیست، آتش نیست و مانند آن. و اگر از این درخت استفاده کردید باعث خروج شما از این جنت می شود، اون وقت خود را به زحمت می اندازید، به شقا و تعب می اندازید، اونگاه خود این نهی می شود نهی ارشادی. اگر نهی ارشادی شد، مسئله اسیان، مسئله غوایت، اینا هم در محدوده ارشاد است. نظیر اون چی که بیمار به طبیب می گوید، بیمار می گوید آسیست، یعنی وعصیت کرد حرف طبیب را و گمراه شد. فرق بین غوایت و زلالت هم این است که اگر انسان هدف را در ذهن داشته باشد راه را گم کند میگوین او زال است، و اگر هدف یادش برود میگوین غاوی است. غوایت در قبال زلالت است، گرچه گاهی بر یک دیگر اطلاق میشود. انسان بی هدف را میگن غی و انسان با هدف بی راه را میگن زال. زال آن است که راه را گم کرده باشد، غاوی آن است که هدف یادش رفته باشد. و عصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه، خدای سبحان او را برچین کرد، جبه یعنی برچین کردن، فتاب علیه و هدا، یعنی خدای سبحان لطف شامل آدم سلام الله علیه شد، آدم دوباره راه یا. این توبه آدم سلام الله علیه محفوف به دو توبه خدای سبحان است. اصولا هر توبه ای که انسان انجام میدهد محفوف به دو توبه از خدای سبحان است. توبه یعنی رجوع. خدای سبحان اول توفیق بازگشت را به انسان مذنب میدهد تا انسان عاصی با دریافت این توفیق بتواند به طرف خدای سبحان برگردد. وقتی به طرف خدای سبحان برگشت توبه کرد، بار دیگر لطف خدای سبحان منعطف به حال این شخص می شود و توبه او را می پذیرد. لذا هر وقت انسان توبه می کند، توبه انسان محفوف به دو توبه خداست. توبه یعنی رجوع. اول لطف خدا متوجه انسان می شود، انسان بیدار می شود و از گناه پشیمان می شود، و انسان بیدار شده پشیمان از گناه به سمت خدا رجوع می کند. وقتی به سمت خدا رجوع کرد، خدای سبحان تواب است، یقبل توبت عن عبادهی، گذشت می کند، تجاوز می کند و توبه عبد را می پذیرد. پس یک بار خدا توبه می کند، یعنی رجوع و عبد دارد، انعطاف دارد، عبد را بیدار می کند. وقتی که عبد بیدار شد به خدای سبحان رجوع می کند، بار دیگر خدای سبحان لطفش را منعطف به حال عبد بکند، او را می پذیرد. در اینجا فرمود خدای سبحان تاب علیه، این توبه توبه اولا، یعنی لطف خدا شامل آدم سلام الله علیه شد، آدم برا افتاد. اونگاه در سوره اعراف توبه اینها رو به این صورت بیان کرد: قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. و خدای سبحان هم لطف مجددش را نصیب اینها کرد، توبه اینها را پذیرفت. چون که گوشی از این بحث در سوره بقره آمده است: درت فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. اول یه سلسله فیوزاتی را آدم سلام الله علیه از خدای سبحان تلقی کرد، بعد فتاب علیه، خدای سبحان تواب رحیم. این رجوع آدم برای جبران اون نقیصه است. وقتی که خدای سبحان این نقیصه را جبران کرد، فضائل نبوت و رسالت امثال ذلک را به او اعطا کرد. خوردن از این شجره باعث بعد از جنت شد. البته ممکن است در بحث‌های آینده روشن بشود که این شجره چی بود، چون که قبلا هم اشاره شد که بعضی گفتن این درخت خوراکی بود، نظیر گندم یا انگور یا مانند آن که از امام رضا سلام الله علیه سوال کردند، که روایات در تعییر این شجره مختلف است. بعضی دارد که این درخت انگور بود، بعضی دارد درخت گندم بود و مانند آن. کدام یکی از این روایات درست است؟ حضرت فرمود همش درست است، چون درخت بهش این چیزی نیست که گندم از گندم بروید، بلکه درخت بهش هر چه بهشتی بخواهد میدهد. نظیر درختای دنیا نیست که محتاج به شرایط مادی باشد، هر چه بهشتی طلب کند او ثمر میدهد. درخت بهشت اصل پیدایشش به اراده بهشتی است، کیفیت اثمارش هم باز به اراده بهشتی است. از این جهت شبیه بهشت قیامت است. در این کریمه فرمود به این که شما از شجره استفاده نکنید، دگرنه خارج میشه. این شجره از اثمارش فرم کند. این شجره شجره خاصه. حالا این شجرهش که شجره بود، هم اون روایات میگوید که همه این میوه ها را این درخت میتواند بده، و هم روایتی دارد که این شجره شجره علم است. این پیداست به این که یک مقامی است که قرب و اون مقام برای آدم میسور نبود، ولی ثمر شجر به اراده بهشتی است. خود این شجره چه شجری هست اون یه مسئله است، میوهی که آدم خورد چه میوهی است مسئله دیگه است. هر یک از این میوه ها باشد درست است، چون این شجر همه اون میوه ها رو میتواند بده. تعبیرات قرآن کریم این است که لحظه به لحظه، قدم به قدم،
آیات نشون میداد که به مجرد تصرف در این درخت آدم علیه السلام از این بهشت دور شد. برای اینکه تا در بهشت هست سخن از حاضری، خدا میفرماد از این درخت استفاده نکنید، لا تقربا هذه الشجره فلما ما زاغ الشجره یا فلما ما اکلا، اونگاه بیدیم لحن آیه عوض میشود. خدا سبحانه فرماد که علم انحکما ان تلکما الشجره، معلوم شد اینه دور افتاده. ها قبل از نهی و قبل از خوردن سخن از هذه الشجره است. وقتی خوردن و از این مقام پایین افتادن دور شدن از جنت و شجره جنت جدا شدن، سخن از تلکه است نه سخن از هذه. ملاحظه فرمید که لحن آیات چگونه عوض می شود؟ نه جنت الخلد نیست و ثابت شد که جنت دنیا هم نیست، برای اینکه جنت دنیا و منافع را ندارد. ان لک الا تجیء فیا ولا تعرا ولا انک لا تزمع فیا ولا تزها را ندارد. جنت الخلد نیست، چون بر کسی که وارد جنت الخلد بشود بیرون نمی آید، ثابت شد بین جنت دنیا و جنت خلد. در سوره اعراف درباره این شجره چنین می فرماید، آیه 19 به بعد می فرماید بین که ولا تقربا هذه الشجره فتكونوا من الظالمین فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما. قبل از این که از جنت خارج بشوند هم خدا می فرماید لا تقربا هذه الشجره و هم شیطان به آدم می گوید ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره، معلوم شود در کنار درختم. وقتی از این درخت استفاده کردم اونگاه خدا می فرماید که فلم ما زاغا، یعنی آدم و حوا، فلم ما زاغ الشجره بدت لهما سوآتهما و تفقا یختفان علیهما من ورق الجنه و ناداهما. قبلا سخن از ندا نبود، سخن از قول بود. قبلا سخن این بود که خدا فرمود ما به آدم گفتیم به این که لا تقربا، ندا ندادیم که ندا ان بعده نست. ما به آدم گفتیم لا تقربا هذه الشجره، ما به آدم گفتیم نه این که ندا دادیم، چون به ما نزدیک بود. وقتی به ما نزدیک بود به این شجرم نزدیک بود، لذا سخن از ندا نبود، سخن از قول بود، چون که سخن از هذه الشجره بود. وقتی از این درخت استفاده کردم و سقوط کردم دور شدم، خدای سبحان تعبیر رو عوض می‌کنه، فرمود و ناداهما ربهما. این یک نکته. نکته دیگر این است که فرمود علم انحکما ان تلکما الشجره، اشاره به اون شجره با تلکه است، مخاطب تسمیه است، سخن از هذه الشجره نیست، سخن از تلک الشجره است. معلوم شد اینا دور شده. بعد عن الله مثل همون مثالی که الان گفته شد، اگر یک کسی عمرش رو در مجالس بطال بگذراند از فضائل علمی محروم بشود بعد عن الله، اما اون بعدی که جهنم ببره نیست، از فضائل محروم شده. همون بیان امام سجاد سلام الله علیه که عرض میکند او لعلک رأیتنی آلف مجالس البطارین فی بینی و بینهم خلیتنی. حالا اگر کسی در این شبهای زمستان که از شتا ربیع المؤمن که پاییز و زمستان بهار مؤمن است، روزها برای روزه گرفتن آماده است، شبها برای شب زنده‌داری، اگر کسی یک مقداری به کتاب انس داشت بعد این شبهای پربرکت را با بطالین در حجره ها گذرون، خب طولی نمی کشد که سن می گذرد به چیزم نیاموخ، این جهنم نمی برن او را. البته خدا دور شد، چون از کمال علمی که دور شد از خدا دور شد، صرف بود عذاب نی. و ناداهما ربهما علم انحکما ان تلکما الشجره، معلوم شد اینا دور شدن از بهشت و از درخت، اینها بود از اون جنت است. البته مسئله بعدی آن است که شیطان که مظهر اضلال است و کار او جز زلالت چیزی دیگر نیست، برای اینکه این زلالت را تحمیل کند زیر پوشش دلالت تحمیل می کند، که می گوید هل ادلو که علی شجره الخلد و ملک لا یبلا. ثانیاً کار شیطان این است که هر کسی را از راه مخصوص او فرید می دهد. اگر کسی اهل العرض باشد حب و شهوات من النساء و البنین را برای او تزیین می دهد، اما اگر کسی اهل العرض نباشد به خدا معتقد باشد، به فرشته معتقد باشد، به حیات جاوید معتقد باشد، به مانند اون، او را با همین عناوین فرید دیده است. آدم سلام الله علیه را به عنوان اینکه اگر میخوای مثل فرشته بشوی از این درخت استفاده کن فرید داد، یا اگر میخوای جاودانه بمانی به این بهانه او را فرید داد. معلوم میشود هر کسی را با راه مخصوص او فرید میدهد. این چنین نیست که اگر کسی زاهد بود یا عالم بود و اهل تقوا بود شیطان وسیله‌ای برای او نداشته باشد. او خیانت را به لباس نصیحت تحمیل می کند و قاسم هما اینی لکما لمن الناسین، در حالی که خیانت به گروه فرید داد. او از قسم که جزء بهترین کارهای عبادی یعنی شریفترین نام است، از این قسم به عنوان وسیله شیطنت استفاده کرد و قاسم هما اینی لکما لمن الناسین. پس این طور نیست که کسی یک سطح بالا آمد بگوید که من چه دیگه اهل دنیا نیستم، شیطان به من کاری ندارد. شیطان انسان را به بهانه این که اگر این کار را بکنی فرشته میشوی فرید میدهد، یا اگر این کار را بکنی با انبیا محشور میشوی فرید میدهد. این طور نیست که ابزار او ابزار محدود باشد، مگر انسان به مرحله اخلاص محض برسد که اونجا اصلا شیطنت راه ندارد. انسان کامل در اون مرحله مسئول از وسوسه بود. وقتی که به مرحله جنت برزخی رسید، البته در دسترس شیطنت است. اون مرحله عالیه که معلم فرشتگان است، در اونجا برای شیطنت نیست. این اعذرات علیه السلام در اون مراحل عالیه معصوم و مسئول مطلق هم. در مراحل نازله در جهاد اکبر تلاش و کوشش میکنن، در اونجا که جهاد نیست. انسانی که فاتحه است جهاد ندارد که. اینها فتح مطلق داره. وقتی در مراحل اخلاص رسیدن، همه این مراحل زیر پا گذاشتن، به فتح مطلق رسیدن. در فتح مطلق جای جهاد نیست. در مراحل وسطا و در مراحل نازله به جهاد مبتلایه، اونجا که شیطان زندگی میکند. او تهی تکلیفی دارد به این کار کار ارشادی. الان اگر کسی یک طلبه جوانی را با دسیسه و فریب او را به مجالس بدتالین دعوت کند، این معصیت کرده است. برون طلبه نهی ارشادی دارد، در این نهی تکلیفی دارد. نشد اطلاف دیگران، تزجیه حق دیگران معصیت است. شیطان کار معصیت کرده است ولو این شخص معصیت نکرده. بنابراین اگر چنونچه آدم سلام الله علیه درباره او مسئله اسیان، مسئله نسیان، مسئله قوایت، مسئله توبه، مسئله ذل، مسئله خسارت آمده است، همه و همه اینها را باید در محدوده امر و نهی ارشادی خلاصه کرد، نه تکلیف. زیرا اولا حضرتش هنوز به مقام نبوت به رسالت نرسید، هنوز شریعتی و دین نیامد. ثانیا در جنتی که این احکام برش بار است، اونجا جا برای تکلیف نیست. ثالثاً قرائن داخله در کار است که نه نهی ارشادی بود نه نهی مولوی. والحمدلله رب العالمین.